الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. هم بحث و بررسی ادله دال بر مسلک اعمی. به طور طبیعی پس از آن که به لطف خدا کرم مولا ادله مسلک صحیحی را کامل کردیم، میرسیم به بیان ادله مسلک اعمی که مدعا این است لفظ الفاظ عبادات وضع شده است برای اعم، نه استعمال تنها، وضع شده است برای اعم از صحیح و ناقص، یعنی نسبت به همه این افراد حقیقت است، هم نسبت به کامل و هم نسبت به فرد ناقص. این مدعا است. برای این مدعا ادله ارائه شده است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه 12 وجه برای اثبات مسلک اعمی ارائه می فرمایند و محقق قمی 3 وجه و 1 مؤید، یعنی 4 وجه برای اثبات مسلک اعمی، و محقق خراسانی 5 وجه برای اثبات مسلک اعمی بیان میکنند که به تدریج از من حیث الزمان از قوانین الاصول شروع کنیم. 1 محقق قمی در قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد 1 صفحه 106 و 107 می فرماید الازهر، رأی خودش رو اعلام میکنم، الازهر این که لفظ عبادات وضع شده هست برای اعم، و بعد هم گفته می شود که این رأی اشهر هم هست، یعنی این دو تا مسلک هیچ کدام مسلک مشهور نیست، بلکه هر دو از شهرت برخوردار هستند، ولی قول به اعم اشهر هست. که گفته باشیم، که گفته ایم اشهر ضعیفتر از مشهور هست. محقق قمی برای این مدعا و این مطلوب ادله‌ای که ارائه می کند از این قرار هست: وجه اول اخبار. در شرح اخبار آمده است که آنقدر زیاد هست در باره استعمال الفاظ عبادات نسبت به عبادتهای ناقص که قابل آمار به سادگی نیست. لا تعد ولا تحصا، یعنی مبالغتن، کنایه از اینکه اخباری که الفاظ عبادات را به عبادتهای ناقص به کار برده است فوق العاده زیاد و کثیر است. مثال بارزش همان حدیثی است که درباره صلات حائض آمده است: دع صلات ایام اقرائک. گفته شده است که نماز را کنار بگذار در ایام عادت و حیض. خب مصدر حدیث کتاب عوال العالی جلد دو، عوال العالی جلد دو. وقتی اشتباه نشد این کتاب دو تا اسم دارد، هم غوالی گفتن هم عوالی، که اشتباهی براتون در دادن مصدر پیش نیاد. مشهورش عوالی، عوال العالی جلد دو صفحه 207 مدرک و مصدر این حدیث است و این حدیث مشهورم هست که خطاب به مرأه حائض آمده است که نماز را در ایام حیض خودت کنار بگذار. معلوم می شود نماز در حال حیض که نماز کامل نیست و اطلاق نماز شده است، صلات به کار رفته به صلات ناقص. دلالت بسیار واضحه و استعمال کاملا روشن است که صلات به صلات ناقص استعمال شده است.
حالا قبول این کتاب به جایی که مثلا مشاهده قبل خودش ذکر کنه از بعد عادت داره، ولی نمیشه بیا به این حدیث کتیه کرد. نوری سال
سؤال به جا بود. احسنت. یه بار دیگه تکرار کنید.
یه شما مدیل چیز شدید؟ شما قبلن نبودی که این کتاب به جایی که از مثلا منابع قبلنش بوده خبر بیده، از منابع بعدی اومده فکر کرده.
بسیار جزاکم الله خیر. مرحبا به ناصر نه. تا حدودی با من هماهنگ هستید، تا حدودی که خیلی زیاد. جزاکم الله خیر. دلالت حدیث بر مدعا کامل هست، سند هم مشهور نبوی، در سند شبهه‌ای نمی کنی، مشهوره، در دلالت هم هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، قریب به صریح است. این نمونه بود. اخبار در حد زیادی همین کتاب وسائل جلد یک باب 4 از ابواب ماء مطلق حدیث 1 موثقه عمار آمده است که اگر کسی نماز را با لباس آلوده و متنجس خوانده باشد بعدن متوجه بشود یعید تلک الصلات، خب صلات را اعاده کند. چه صلات؟ صلاتی که فاقد طهارت بوده، صلاتی که ناقص و شرط بوده، شرط طهارت را نداشته. صلات اطلاق شده است به صلات که نقص در شرط داشته است. بنابراین این استدلال تا این حد کاملا درست است. در روایات زیاد ابواب خلل فی الصلات و ابواب نجاسات و ابواب اغسال، صلات و صوم به سنات و صوب ناقص استعمال شده است در حد زیاد. این دلیل اول. پس استعمال در لسان روایات شاهد این است که این الفاظ که در معنای شرعیش وضع شده است به نحو عام وضع شده، که در همین اصطلاح شرع که لسان روایات هست به معنای ناقص به کار رفته است. دلیل اول. وجه دوم. وجه دوم می‌فرماید عدم صحت سلب. همی بینیم که یک فردی نماز می‌خواند، مسائل نماز را آشنا نیست، نمازی می‌خواند که در رکوع طمأنینه نمی‌کند، بعضی از الفاظ قرائت را هم درست ادا نمی‌کند. بلا شبهتن فردی که این گونه نماز می‌خواند، عرف می‌گد هذا مصلی، هذا یصلی، این نماز می‌خواند، صدق اسم می‌کند. و بنابراین صدق اسم که می‌کند، نمی‌توانیم بگیم هذا لیس بمصلی. عدم صحت سلب. اسم صلات از این گونه عبادتی که نقص دارد قابل سلب نیست، یعنی عدم صحت سلب که علامت حقیقت هست نسبت به صلاتی که نقص دارد محقق است. این علامت اعلام می‌دارد که صلات وضع شده است برای عام، چون در صلات ناقص استعمال شده و به کار رفته. نکتتون جدیرتون به ذکر. یه نکته شایان ذکر و آن این است که عدم صحت سلب را در موردی که ادله صحیحی را نقل می کردیم اونجا هم به کار بردیم، اینجا هم از عدم صحت سلب را به کار می بریم. سرنوشت چه می شود؟ مگه می شود که یک علامت عدم صحت سلب هم علامت برای صحیحی باشد هم برای اعمی؟ این نکته قابل ذکر است. چه می فرمایید شما؟ جواب چه باشد؟
تبادل
هم اینطوریه، اونو بعدا میگیم. این الان گفتیم حالا چه کار خوبه چه کاری میتونیم بکنیم؟ اولا و ثانیا، اما اولا هر کجا، این نکته کلی سیاد شما ده. هر کجا ظهور، تبادر، انصراف، عدم صحت سلب معارض داشت تحققش تمام نیست. شرط تحقق ظهور چه بود؟ عدم وجود معارض. این عناوین هم سنخن که اسم بردم، تکرار نکنم. هر موقع یه معارضی داشت یعنی تمام نیست. پس نکته اصلی که اینجا بگیم که عدم صحت سلب متقابل مثل ادعای ظهور متقابل اگر وجود داشته باشه دیگه کار از اساس بی اساس است، یعنی عدم صحت سلبی نیست. وقتی عدم صحت سلب علامت است که بلا معارض باشد، وقتی ظهور اعتبار دارد که بلا معارض باشد. این نکته شایان ذکر بود که یاد شما دارد. اون گهی این اولا و ثانیا این عدم صحت سر در این مورد قابل جمع هست که آقای علیزاده هم اشاره فرمودن. چطوری قابل جمع؟ هر دو ادعای عدم صحت سر دارن، اما اون عدم صحت سر در صحیحی با عدم صحت سر در اعمی فرق میکنند. چطوری فرق میکنند؟ اگر ذهنتون باشد محقق خراسانی وجهش فرمود عند المداقه، یعنی عدم صحت سلب نسبت به مسلک اعمی عند العوام هست و عدم صحت سلب صحیحی و صحت سلب اعمی بر مسلک صحیح عندل خواص هست. مدافع درست عندل خواص هست. پس صحت سلب از اعم داریم عندل خواص، عدم صحت سلب از اعم داریم عندل عوام. خب این عوام و خواص کیانن؟ عوام عرف عام هست، خواص عرف خاص. پس از آن که منطقه بندی شد و عدم صحت سلب تعدد منطقه داشت، تضاد نیست، شرط تضاد وجود ندارد که شرطش اضافه بود، بل اضافه به منطقه خواص صحت سلب، بل اضافه به منطقه عرف عام عدم صحت سلب. مطلب رو گرفتیم، تمام شد. خوبه، اینم خوبه، در تبادل میگم انشاءالله احسنتم. اینم مسئله قابل ذکری هست، بدوی هست، البته ابتداعا بدوی هست. درسته فرمایش شما قابل توجه هست. وجه سومی که محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه ارائه می کند، عنوان کنید. وجه سوم مستلزم تعدد ماهیت، یا به عبارت دیگه این عنوان درستی نبود، عنوان عوض کنید. وجه سوم قول به صحیح مستلزم لوازمی است که قابل التزام نیست، نتیجتاً باید قول اعمی را انتخاب کنیم. منظور از این وجه این است که می‌فرماید اگر بگیم که لفظ عبادت وضع شده است برای صحیح، لازمش این می‌شود که صحیح هزار تا ماهیت داشته باشد، به تعبیر خودشان یستلزم و وجود الف ماهیت. یعنی ماهیت صحیح دیگه یکی نیست، هزار تا ماهیت دارد. چطوری؟ صلات مختار یک ماهیت، صلات مسافر یک ماهیت، صلات عاجز یک ماهیت، صلات غرقا یه ماهیت. موجب تعدد ماهیت میشد برای صحیح، و این تعدد ماهیت به هیچ وجه قابل التزام نیست. اما اگر بگیم که لفظ وضع شده است برای عام، فقط بگیم صلات، دیگه وصفی اضافه نمی کنیم، بگیم صلات. این صلات قابلیت دارد برای فرد ناقص، برای فرد کامل، برای هر فردی از افراد تطبیق میکند. بدون هیچ شبهه و اشکال یک ماهیت است، صلات مطلق، عنوان معل اطلاق، قابل تطبیق بر همه مصادیق بلا شبهه و بلا اشکاله. دلیل چهارم یا مؤید، می فرماید که یؤیدهو، که در حقیقت آخر کار دلیل در می آید، می فرماید یؤیدهو که اتفاق فقها بر این که ارکان نماز که 5 تا هست ارکان است و مقوم است، یعنی یک رکن اگر اضافه شود نماز باطل است عمدن و سهوًا. مثلا اگر یک رکوع اضافه شد نماز باطله، ولیکن میبینیم اون رکوعی که اضافه میشود اسمشو میبرن به رکوع، یعنی اسم رکوع به آن اطلاق میکنن، در عین حالی که اون رکوع رکوع زیادی است، رکوع فاسد و زیادی است، جزء صلات نیست، مبطل هم هست. با آن هم اون رکوعی که کاملا ناقصه و نقص اصلی هست بهش میگیم رکوع. پس اسم رکوع چیه؟ لفظ رکوع چیه؟ لفظ عبادت دیگه، لفظ عبادت به اون عبادت ناقص اطلاق میشود بلا شبهه. در نتیجه بعد از این 4 تا دلیل اعلام می شود که الفاظ عبادات وضع شده اند برای عام و ادله هم مساعدت دارد به طور کامل. بررسی این ادله ان شاء الله بعداً، فعلا ما در مقام این هستیم که هر مسلکی را ادله شو بگیم، بررسی ادله بعدن که این استعمالات اهم از حقیقت است یا مجرد استعمال معنای حقیقی را ثابت نمی کند، اینا بررسی میشه بعدن مسئله کنید. محبت بفرمایید. 2، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب وسائل داری آقای حسینی؟ کتاب وسائل داری. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تقریرات جلد 1 از صفحه 87 تا صفحات بعدی ادله دال بر اثبات مسلک ائمه را ذکر می کند. در جمع این ادله اولین دلیلی که ذکر می فرماید این است که می فرماید از ادله که برای اثبات مسلک ائمه ذکر شده است عبارتن از 1 تبادر، 2 عدم صحت سلب، 3 صحت تقسیم تواضع رو صحت سلب گفتیم، همون شرحی که داده شد، فقط درباره تواضع نکته کوتاهی را عنایت کنید. اولا یادمان هست که فرق بین تواضع و انصراف چه بود؟
تواضع در کلمه، انصراف در جمله.
ماشاءالله، تواضع در کلمه هست، انصراف در جمله. اشکالی که نسبت به تواضع وجود دارد همان اشکالی بود که در عدم صحت سلب گفتیم. چه بود اشکال؟ گفتیم که صحیحی هم ادعای تواضع دارند، پس ادعای تواضع معارض است با ادعای تواضع نسبت به صحیحی، و هر کجا تواضع معارض داشت از اعتبار می افتد. اینا همشون از سنخی هستن که اعتبارشان مشروطن به عدم معارض. چرا؟ چون از سنخ لبیات هست. یادتون نرمد لبیات کلن اینجوریه، همین سیره مثلا، همین اجماع مثلا، اجماع که دو احتمال دار جزء سنت باشه، سیره رو بگی، سیره و شهرت و غیره. هر موقع یک دلیل لبی معارض داشت اعتبارش کامل نیست، مشروط است، اعتبارش مشروط به عدم وجود معارض. تواضع اول معارض دارد، و بعد هم اگر تنازل بکنیم همون حرفی که در عدم صحت سلب گفتیم که چه بود؟ که منطقه بندی کنیم، که محقق خراسانی این نکته را التفات کرده بودن که فرمودن التواضع عند المداقه، یعنی عند الخواص، یا در عرف خاص تواضع صحیح محقق است، هرچند عند العوام یا عرف عام تواضع عام هم قابل ذکر هست و زمینه دارد. بعد از تواضع می‌فرماید که دلیل دوم، یا عفوا دلیل سوم، عبارت است از صحت تقسیم. تواضع و صحت سلب دو سه صحت تقسیم. بلا شبهتن صوم، صلات، زکات، حج، جهاد، همه این الفاظ عبادات منقسم می شوند به صحیح و فاسد. یعنی یک قسمش رو میگیم صحیحه، یک قسمتش رو میگیم ناقصه. حج ناقص، حجت ناقص بود، صومت نقص داشت، زکاتت نقص داشت، ریا کردید، مثلا خمست نقص داشت، دادید سهم سعادت با منت کامل باطلش کردید. در نجف بودیم، یه فردی آمد پیش آقای خوبی، گفتش که برای ایشان یک منزل خریداری کرد. گفتم برای شما. پول منزل رو که داد، آمد حاجی به این مضمون نشست که دیگه خب آقا از من تقدیر و تشکر بکن. ایشان که تو عالم درس و بحث بود، آدمی که کسی که در عالم درس و بحث باشه از همه چیز آزاد است. بنده حق اما در هر دو جهان آزاد هم. آزاد بود، دید آقای خویی روانشناس هم بود گویا، دید که این آقا آمده الان انتظار دارد که من تشکر کنم. فرمود که آقا شما که پول دادید برای من منزل خریدید، من از شما تشکر نمی کنم، شما از من تشکر کنید که من قبول کردم. الان شما هم اگر خودتان که سم سادات شاید متمول متمکن که نیستید، شکر خدا اگر از کسانی دیدید که سهم سادات برای سادات میداد، اگر با منت بداد خب نقص دیگه، منطور میگه خمس داد با نقص بگیر، خوب زیاده روی نکن، مواظب باش، یه منتی بده شرط اضافی بگذارد ممکنه خمسش نقص داره ولی باطل، ولی اسم خمس درش هست. در هر سر این مطلبه که تا اینجا گفتیم همه این عبادات همشون از اقسام هست. اقسام که شد بلدید دیگه، مقسم در همه اقسام وجود دارد. پس لفظ عبادت وضع شده هست برای اعم تمام تمام این صحت تقسیم. و اما دلیل وجه پس صحت تقسیم نشانه وضع بر اعم است. اینا اقسامن و اقسام هم اقسام حقیقی هن. اصل در اقسام اینه که حقیقی باشن. پس مقسم لفظ است، اقسام فرد ناقص و کامل دلیل میشه در اینکه لفظ وضع شده لفظ عبادت برای اعم. این دلیل سوم. هم دلیل چهارمی که ایشان ارائه میکنن عبارت است از بله دلیل چهارم عبارت است از نصوص و روایاتی که آمده است که اسم صلات را به کار برده است به صلاتی که نقص فنی داشته، نقص بنیادی و اساسی داشته. کجاست؟ مثال میزند ایشان صحیحه زراره و همچنین فضیل ابن یسار از امام باقر علیه السلام کتاب وسائل جلد یک باب اول از ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره 1 و 2. این حدیث هم برای شما بگم که در حد متواتر است. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. این حدیث همینطور تکرار شده در حد متواتر. محصل مضمون حدیث اینقدر بدانیم که عبادت صحت گره خورده به ولایت. اگر ولایت نباشد نماز بی ولایت بی نمازی است، عبادت نیست، نوع حق بازی است. گره خورده است به ولایت و این ولایت که محور قرار گرفته است و افضلوها در حد تواتر هم هست. شرح کامل مسئله انشالله ببین فردا درس هست یا نه خبر ندارید آقای سید جزا؟
گفتن سید بیسا رو گفتن فردا نمیان، سید بیسا که میان برید
مثلا با شما. ببینید اگه فردا میایید همینجا هم درس داریم، هم 5 دقیقه روزه میخوانه من که از آقای منصوری بود یا آقای مرتضی. خب اختیار با شما بگید، اگر صلاح میده درس باشه ما روزه، به شرط که دیگه فردا تعطیل بیایید دیگه مردد نباشه. اگر میایید 5 دقیقه روزه سرش امام حضرت من امین رأی منش دیگه نظر بدید شما الان نه دیگه الان اگر اعلام نکنید پراکنده میشه. اگر تشریف میارید بگیرید و تعطیل میدید کار دارید. خب خدا حافظت.
هر کی موافق باشه دست
بلند
کنه. شهادت
عمه خانم شهید. شهره نبودی. خب پس فردا تعطیل دیگه برای شادی روح حضرت معصومه صلوات خواهد کنیم.